بخش 61.
سارا دستش را بالا برد و گفت:
ببخشید، این حرف کاملا درسته و قبول دارم. دونستن اثرات و فواید حجاب باعث میشه سختی و محدودیتی به خاطر اون حس نشه و ضروری هم شمرده بشه. اما به نظر من یه چیز دیگه هم همین حس رو به ما انتقال میده. داشتن هدف. داشتن هدف تحمل تمام سختی ها و محرومیت های هر کاری رو آسون و حتی ضروری میکنه. اگه هدف من درس خوندن توی بهترین دانشگاه دنیا باشه، محرومیت ها و سختی های اون رو به جون میخرم. اصلا این محرومیت ها و مشکلات در برابر چیزی که به دست میارم دیده نمیشه.
خانم مجیدی با سر سخنان سارا را تایید کرد و گفت:
از شما متشکرم. درسته. خب عزیزان، من فقط 3 ساعت دیگه مهمون شما در نیویورکم و باید بعد از جلسه فوراً به فرودگاه برم. اگر اجازه بدین بقیه مطالب رو خلاصه ارائه کنم. شما هیچ عاقلی رو پیدا نمی کنین که مصالح شخصی افراد رو مقدم بر مصالح جامعه بدونه. مثلا چون رعایت مقررات رانندگی باعث آرامش و امنیت زندگی انسان‌ها و به صلاح جامعه است، اگه کسی قصد تخلف از این قوانین و برهم زدن امنیت رو داشته باشه، همه انتظار دارن با اون قاطعانه برخورد بشه. در موضوع حجاب هم همینطوره. با توجه به فواید بسیار زیاد حجاب و نیز مضرات بدحجابی برای فرد و خصوصا برای جامعه، پوشش یه امر شخصی و فردی نیست و اگر کسی برخلاف دستور عقل بگه من دلم میخواد اینطور لباس بپوشم و به کسی ربطی نداره، افراد جامعه و قانون حق دارن از رفتار این فرد جلوگیری کنن. بعضی روشن فکر نماها میگن توی زندگی مردم دخالت نکنین و بذارید آزاد باشن. اما همینها وقتی با قوانین محیط زیست، راهنمایی و رانندگی، مواد مخدر، مالیات و غیر مواجه بشن، آتش تندی دارن و میگن بگیرید و ببندید و جریمه های سنگین وضع کنید. همونطور که این امور دخالت در زندگی مردم نیست و لازمه برقراری یک نظام اجتماعیه، وضع قانون برای پوشش به دلیل دارا بودن منافع بسیار هم دخالت در زندگی مردم نیست. بله، نمیشه به افراد بگیم که شما باید به حجاب اعتقاد داشته باشین، چون عقیده مربوط به فکر و دل انسان هاست و با اجبار سازگاری نداره. اما الزام عملی هیچ اشکالی نداره و با توجه به همه منافع حجاب، وضع قانون برای حجاب و پوشش در جامعه، حتی برای افرادی که به اون اعتقاد ندارن و حتی برای اقلیت‌های دینی و توریست‌ها کاملاً عقلاییه. دقیقاً مثل کسی که اعتقادی به بستن کمربند ایمنی نداره، اما میشه اون رو ملزم به بستن کمربند ایمنی کرد. البته رفتارهای غلط بعضی از مامورین در هنگام برخورد با متخلفین از این قانون اصلا قابل تایید نیست، ولی نباید به این بهونه اصل موضوع برخورد با متخلفین کنار گذاشته بشه.
خانم کیا گفت:
قبلا در مورد قانونی بودن پوشش در ایران اعتراض داشتم. همیشه در جلسات فامیلی آتش بیار معرکه بودم و میگفتم حکومت ایران با قانونی کردن حجاب به فهم و شعور زن ایرانی توهین کرده، کرامتش رو خدشه‌دار کرده، ولی حالا به خاطر اون حرفام پشیمونم.
خانم مجیدی گفت:
آفرین به این شهامت شما. فقط لازم اینجا به یه نکته ظریف اشاره کنم، اینکه بین قانونی شدن پوشش و قانونی کردن مسائل دیگه مثل کمربند ایمنی یه تفاوت اساسی وجود داره. در مورد کمربند ایمنی یا هر قانون دیگه، زمین و زمان دست به دست هم دادن و فکر و ذهن مردم رو نسبت به فواید این امور آگاه کردن و هیچ کس نگفت به شعور من توهین شد، بلکه خیلی ها از قانونی شدن این امور استقبال هم کردن. اما در مورد پوشش هیچ کس به تبیین دلایل این موضوع نپرداخت و حجاب تخریب شد. نتیجه این شد که برخی احساس کردن به شعورشون توهین شده و کرامت زن زیر پا رفته. صحبت پیرامون 9 دلیل رو همینجا تمام میکنم. اجازه بدین در بخش پایانی صحبت‌هام به دلایل دیگه درباره پوشش مناسب اشاره کوتاهی داشته باشم. مواردی که بیان می‌کنم در حکم سرنخ‌هایی که شما می‌تونین با مطالعات مرتبط خودتون اونها رو بس و توسعه بدین. البته بعضی از این دلایل در لابلای صحبت‌های گذشته ما وجود داشته و جا داره که به طور مستقل به اونها پرداخته بشه. یکی از این دلایل مرگ عشق و از بین رفتن محبت‌های اصیل و واقعیه. نیاز به دوست داشتن و محبوب بودن یکی از نیازهای مهم هر انسانه. میزان این نیاز در زنها بیشتر از مردهاست، زیرا شاکله روانی و شخصیتی زن در اینه که مورد توجه و محبت دیگران به ویژه نزدیکانش مثل پدر، مادر، شوهر و فرزندان قرار بگیره. به طوری که اگر این جایگاه رو نداشته باشه، امیدش از دست میره. برای یه زن شکست در عشق، شکست در همه چیزه. ویلدورانت میگه زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه به او مایه حیات اوست. استاد مطهری هم میگه آفرینش مرد را مظهر طلب و زن را مظهر معشوقیت قرار داده است. در واقع امروز که برهنگی را برای زن به ارمغان آوردن، زن نه محبوب است و نه معشوق.
مردی با قدی متوسط و چشمهای بادامی دستش را بالا برد، ایستاد و گفت:
من خودم اهل چین هستم و مقیم نیویورک. میخوام بگم مرگ عشق حتی در کشورهای شرقی واقعیتی انکار ناپذیره. چند سال پیش با یکی از دوستان به یه مهمونی خارج شهر رفتیم. همسر دوستم آلزایمر داشت و هر 20 ثانیه با حالت وحشت زده میپرسید داریم کجا میریم؟ اعتراف میکنم بعد 10 دقیقه احساس کردم الان دیوونه میشم. با این حال شوهرش هر بار با گشاده رویی و مهربانی پاسخش رو میداد و میگفت داریم میریم مهمونی. چند سال بعد که همسر دوستم روز به روز حالش بدتر میشد، شوهرش همچنان مهربان، عاشقانه و دلسوزانه بهش خدمت میکرد. زن در آخرین لحظات زندگیش در حالی که دیگه شوهر 50 ساله خودش رو به جا نمی آورد، مشتاقانه به او گفته بود نمیدونم تو کی هستی اما بهترینی. من نمیدونم اسم این رو چی بذارم. عشق، انسانیت، هرچه هست نظیرش رو امروز نمیتونین پیدا کنین.
ممنونم از صحبت‌های شما. بله، این موارد کم شده. فقط این نکته رو اضافه کنم که با مرگ عشق انسان‌ها همه ضرر می‌کنن. اما ضرری که به زن وارد میشه خیلی شدیدتر و عمیق‌تره. و اما دلیل دیگه برای ضرورت پوشش مناسب خودباختگی و غافل شدن از خود واقعیه. وندی شلیت می نویسه یه دانشجوی دختر 20 ساله با مرور خاطرات دوران نوجوانی می گفت در دوران نوجوانی احساس می کردم بدنم متعلق به خودم نیست، مال دیگرانه تا به اون نگاه کنند و لذت ببرند. خانم دکتر هریت لرنر، روانشناس زنان در امریکا، می نویسه زنانی که به ما مراجعه می کنند و کمک می طلبند، حرف و اعتقادشون این است که میخواهم بدانم واقعاً چه کسی هستم. نمیخواهم اینقدر نگران تأیید دیگران باشم.